بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. بدن و نفس و عقل و قلب و روح، هر کدام نیازمند به رزق پاک و روزی حلال هستند. طرح به دست آوردن روزی حلال و رزق پاک رو برای هر کدام از اینها حکیم علل اطلاق حضرت حق و حکیمان تربیت شده او انبیا و ائمه طاهرین به انسان ارائه دادند. اگر انسان طرح این حکیمان رو در رابطه با بدن و نفس و عقل و قلب و روح به اجرا بگذاره، یک موجود به تمام معنا پاکی خواهد شد که شایستگی صعود به جانب حق رو پیدا خواهد کرد. در رابطه با نفس باید گفت طرحی که در قرآن مجید و روایات مطرح نظیر و همانند در هیچ مکتبی و در هیچ مدرسه‌ای و در هیچ رشته روانشناسی و روانکاوی در همه روزگار نداره. اولا قرآن مجید برخوردی که با نفس داره نشون میده که نفس انسان گرچه حقیقتش برای کسی معلوم نیست، از عظمت و رفعت و جایگاه و ارزش ویژه‌ای برخورداره و محل ظهور آثار گران و با عظمت و پرقیمتی است. آثاری که هم در دنیا از نفس ظهور میکنه و هم در عالم برزخ که اون آثار خاص عالم برزخه و هم در قیامت که باز اون آثار ویژه عالم قیامته و کمال این آثار هم به فرموده قرآن کریم در بهشت ابدی حق ظهور میکنه. ما در قرآن مجید نداریم که برای بیان حقیقتی خداوند متعال 11 سوگند دنبال هم آورده باشه. سوگند خورنده پروردگار مهربان عالم، تعداد سوگندها 11 سوگنده و خدای سوگند خورنده با 11 سوگند محور توجهش نفس انسانه و به همه حقایق عالم طبیعت هم پروردگار مهربان عالم سوگند خورده. بعد از ذکر بسم الله سوگند اول به خورشیده و سوگند دوم به شعاع خورشیده و به روشنایی و نور خورشیده. هر کدام از موارد سوگند در کارگاه هستی جایگاه ویژه‌ای دارند. خود سوگندها نشون میدن که سوگندهای فوق العاده‌ای هستند، سوگندهای با ارزشی هستند، سوگندهای ویژه‌ای هستند. و شمس و ضحاها، سوگند به خورشید و روشنایی و نور و ضحای خورشید، این دو سوگند. و القمر اذا تلاها، سوگند به ماه اون زمانی که خورشید رو دنبال میکنه با نظم و حسابگری خاصی که میلیاردها سال این نظم و حسابگری بر ماه که دنبال روی خورشیده حاکمه. به این معنا هم باید عنایت کنید که خورشید مربیه، مربی ابدان، عناصر موجودات زنده و همینطور ماه در عالم هستی آثار تربیتی داره. اگر به آثار جزر و مد دریاها که در ارتباط با ماه صورت میگیره، به خصوص در بخش‌هایی که کشاورزی‌های گسترده‌ای در کنار دریاهاست، مراجعه کنید، ارزش ماه و عظمت کار ماه و مربیگری ماه بیشتر براتون روشن میشه. و لیل ازا یغشاها، این قسم چهارمه. خود شب هم در قرآن مجید به عنوان یک زمان خاص و ویژه مطرحه. آثار مادی که برای زمین و اهل زمین داره که یک کارش تعادل در گرما و سرما در زمینه، و آثار معنوی که بر او باره اونقدر زیاده که بیانش واقعا کتابها لازم داره. معراج در ظرف شب انجام گرفته، 40 شب مهمانی ویژه موسی در ظرف شب انجام گرفته، قرآن مجید به 10 شب ایام عاشورا چنان که طبری در تفسیرش نقل میکنه قسم یاد کرده و لیال عشر، و شب قدر که بهتر از 1000 ماه، یعنی انرژی معنویش 30000 برابر شبهای دیگره، باز به عنوان شب مطرحه. نزول کل قرآن مجید در لوح محفوظ شب بوده و از اونجا در 27 رجب به جبرئیل قرائت شده و او به قلب پیغمبر عظیم الشأن اسلام نازل کرده. قسم به شب قسم معمولی نیست، قسم عادی نیست. و نهار ازا جلاها، و قسم به روز. خود روز باز دارای موقعیت ویژه‌ای در این عالمه. روشنایی که روز داره و فعالیت‌های عظیمی که موجودات زنده و گیاهان در روز دارن، آثار عظیمی که برای زندگی بشر در روز هست، این یک سوگند دیگر. و سماع و ما بناها، قسم به کل آسمان ها که میلیاردها میلیارد کهکشان و صحابیه، و قسم به اون قدرتمندی که آسمان رو برپا کرده، یعنی میلیاردها میلیارد کهکشان و صحابی رو که گاهی از صدها میلیارد ستاره یک کهکشان یک ستارش چند میلیون برابر خورشید در حجم و وزن و میلیاردها سال که بدون ستون و بدون اینکه با زنجیری به جای بسته باشه این میلیاردها ستارگان و نجوم در فضای هستی مشغول ادا کردن تکلیفم. قسم به خدایی که آسمانها رو برپا کرده و از افتادن نگاهشون می‌داره و نمی‌گذاره هیچ کدامشون از مدار معین خودشون فرار بکنن و نمی‌گذاره که حرکاتشون تند و کند بشه و تصادفی بین آسمان‌ها پیش بیاد. این هم یک سوگن والارض و ما تها، قسم به زمین که منبع انواع موجودات و عناصر و نباتات با ارزش، و قسم به اون خدایی که زمین رو پهن کرد و گسترانید، و نفس و ما سواها، و قسم به خود نفس و به خدایی که آن را آفرید. شما ملاحظه کردید 8 سوگند به موجودات عالم طبیعت، 3 بار هم سوگند به وجود مقدس خودشه. بعد از این 11 سوگند می‌فرماید برای نفس 2 رزق هست و 2 طعام و 2 غذا، 1 غذای حلال پاک و 1 طعام نجس ناپاک، که حلال در دستگاه هستی کسی بخواد یا نخواد کارش ساختن، ناپاک و حرام هم کارش تخریب کسی بخواد یا نخواد، و هیچ کسی در این عالم جلوی ساختن حلال رو نمیتونه بگیره و جلوی تخریب حرام رو هم نمیتونه بگیره. غذای حلال با اون ظرفی که خدا براش اون غذا رو ساخته تناسب 100% داره، و حرام هم با اون ظرف بیگانگی 100% داره. اگر پروردگار عالم در قرآن مجید برنامه هایی رو به عنوان حرام مطرح میکنه که این حرام ها رو به بدن نخورانید، چون 100% با بدنتون بیگانه است. خب بیگانه وقتی وارد بدن بشه تخریب ایجاد میکنه. لازم هم نیست تخریبش فقط تخریب ظاهری باشه، بدتر از تخریب ظاهری تخریب باطنیه و تخریب معنویه. البته خیلی از موادی که دنیا میخوره تخریب ظاهر هم ایجاد میکنه. دانشمندان غرب این معنا رو ذکر کردن، ما نگفتیم، خودشون گفتن که کسانی که مشروب خورن و مشروب مست کننده میخورن، هر یک باری که مست میکنن اون یک بار این الکل حرام اضافه بیگانه با بدن 2000 عدد سلول مغزی اونها رو میکشه. یه مطلبی که الان درباره بوش خود غربی ها میگن این تعادلی که در فکر نداره و ارزیابی صحیحی که نداره و خودش رو مرتب درگیر در کاری میکنه که در اون کار میمونه و ضرر میکنه و زخمشو نمیتونه جبران بکنه، مال اینه که جوانیش افراط در خوردن مسگرات الکلی داشت. این رو خودشون میگن. اگر پروردگار میگه حرامه، یعنی با بدن 100% بیگانه است که میگم حرامه. اگر با بدن دوست بود، رفیق بود، انس میتونست برقرار بکنه، حلال اعلام میشد. در این آیه شریفم بعد از 11 قسم که 3 قسمش به خود وجود مبارکشه، میگه نفس شما یه غذای پاک داره و یه غذای ناپاک. غذای پاک نفس شما تقواست، فالهمها فجورها و تقواها، و غذای ناپاک نفس شما فجور، زشتیها، بدیها، خلافکاریها، عصیانها، معاصی، گناهان، و غذای حلال نفس شما تمام موارد تقواست که حقایق الهیه، واقعیات ربانیه، فیوزات عرشیه و از همه بالاتر که به دست خود ما باید نفس تغذیه بشه، حسنات اخلاقیه که امیرالمومنین می‌فرماید مجموعه خوبی ها در تقوا خلاصه شده. وقتی میگیم تقوا یعنی همه عبادات، یعنی همه حسنات اخلاقی، یعنی همه کارهای خیر، یعنی بهترین پوشش. و لباس و تقوا ذالک خیرون. این یه مسئله درباره نفس که اولا با 11 سوگند عظمت تغذیه نفس رو میخواد نشون بده. و یه مطلب دیگه این که خداوند متعال در هنگام مرگ پاکان عالم، در هنگام مرگ انبیائش، در هنگام مرگ اولیا و امامان، در هنگام شهادت حضرت سید الشهدا به فرموده امام صادق، به اسم به اونا خطاب نکرده ارجعی الی ربک یا موسی ارجعی الی ربک، نه، یا ابراهیم ارجعی الی ربک، نه، یا محمد ارجعی الی ربک، یا علی یا فاطمه ارجعی الی ربک، بلکه خطابش رو مستقیم متوجه نفس عاشقان خودش کرده و متوجه نفس اولیاء خودش کرده. ببینید خطاب رو، یا ایتها النفس المطمئنه، مطمئنه صفت نفس، یا ایتها النفس المطمئنه، بلد بود بگه یا حسین ارجعی الی ربک. اما ببینید عظمت نفس تغذیه شده با رزق حلال ویژه خودش رو چه میکنه که باعث میشه پروردگار عالم هنگام عبور اولیاش از دنیا خودش دعوت ویژه بکنه از اولیاش، یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی. چرا ارجعی؟ رجوع مال چیه؟ رجوع به جایی که اول بوده، اون راجع کجا بوده اول؟ اون کسی که الان بهش میگن ارجعی، انا لله، پیش اصلش بوده، کنار ریشش بوده، یعنی قبل از اینکه به دنیا بیاد، قبل از اینکه به صورت خاک آفریده بشه، قبل از اینکه به صورت دخان در ماده اصلی عالم باشه، در علم پروردگار بوده، یعنی صورت علمی پیش وجود مقدس حضرت حق داشته، از اونجا سفرش دادن، اووردنش به دنیا، سالم سفر کرده، در این مسافرت هم در طول بودن در دنیا برابر با طرح خدا خودش رو تغذیه کرده، خدایی صرف شده، هم اخلاق خدا شده، هم رنگ خدا شده، انیس و مونس خدا شده. حالا پروردگار خودش به او میگه یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک، بیا پیش خودم، پیش خودم. اما اونی که تغذیه حرام کرده نفسو، شده نفس شریره، شده نفس خسیسه، که همشهری بزرگوار شما این انسان کم نظیر که میشه گفت بی نظیر، حالا برای این که نگن افراط در سخن شد، میگیم کم نظیر وجود مبارک پرفایده صدر المتعلهین شیرازی این تعبیرا رو در کتاباش داره و بیان هم داره. اون کسی که نفس رو تغذیه حرام کرده و نفس رو تبدیل کرده به نفس خسیسه و نفس شریره، او رو نمیگن ارجعی الی ربک. وقتی جان این آدم رو میگیرن و نفس رو از بدن جدا میکنن، با احاطه جهنم جداش میکنن. و این جهنم لمحیطتون بالکافرین، محیط اسم فاعله، یعنی همون وقتی که تو دنیا بوده در احاطه دوزخ بوده، الانم که میخوان نفس رو جدا بکنن در احاطه دوزخ از بدن جداش میکنن. اونجا دیگه صحبت رب، صحبت رحمت، صحبت دعوت و صحبت خطاب نیست. این خطاب مربوط به نفوسیه که خود را تغذیه ی حلال کردن با تدبیر حکیمان، اون هم حکیمانی چون خدا و انبیا و ائمه. ارجعی الی ربک راضیتن، در حالی که موج رضایت از خدا در توست، مرضیتن و موج رضایت خدا در توست، هم موج رضایت تو از خدا و هم موج رضایت خدا از تو دیده میشه. فدخلی فی عبادی، بعد از بیرون رفتن از دنیا تنها نیستی، تنهایی مال نفوس شریره است. نفوس حرام خور باید بعد مردن در تاریکی غیر قابل رد شدن قرار بگیرن، نفوس شریره باید در تنهایی و خلوت قرار بگیرن، نفوس شریره بعد مردن باید با هزاران شبح‌هایی که از درون خودشون بیرون میرزه و روبروشون قرار میگیره روبرو بشن. اما نفوس تزکیه شده و مطمئنه نه، رجوع به رب دارن و داخل در عباد حق میشن. وَدْخُلِ جَنَّتِ، خیلی عجیبه که نمیگه جنات تجری من تحت الانهار. جنات یه نداره، جناتی، ولی جنتی معلوم میشه این یه بهشت ویژه‌ایه که ما نمیدونیم چیه. یعنی جای این نفس حلال خور بهشت ویژه است که ما خبر نداریم چیه، که پروردگار عالم این بهشت رو به خودش نسبت داده. وَدْخُلِ جَنَّتِ. اهل دل و اهل بصیرت میگن این جنتی غیر جناتیه که در آیات دیگر قرآن کریم مطرح. خب تا حدی به عظمت نفس و به بزرگی نفس و به جایگاه نفس و به توجه خاص پروردگار به نفس آشنا شدید و دانستید که تمام عظمت این نفس ظهورش مربوط به رزق حلال قرار داده شده از جانب خداست. حالا رزق چیه برای نفس؟ این رو بیشتر باید عنایت کنید. به مناسبت امشب که شب سوم شعبان و ولادت وجود مقدس حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام، روایتی رو از ایشون نقل میکنم و بعد نقل این روایت در توضیح این روایت 8 رزق پاک الهی و ملکوتی و عرشی و معنوی نفس رو از قول وجود مبارک رسول خدا براتون میگم که البته هر کدامشم توضیحی داره، تا جایی که فرصت باشه تک تک اون 8 قسمت رو به خواست خدا و به توفیق الهی توضیح میدم و شاید برای هر کدام هم مصادیق زیبایی رو بیان کنم. امام حسین میفرماید من با دو گوش خودم همواره پیوسته از زبان مبارک جدم رسول خدا شنیدم که پیغمبر عظیم و شأن اسلام می‌فرمودند، نه یه بار نه دو بار، حضرت داره کان یقول، پیوسته همواره مرتب، ان الله تعالی یحب معال الامور و یکره و سفسافها، خدا عاشق امور با ارزش و متنفر از برنامه‌های پست و بی ارزش. این کلام حضرت سید الشهدا به نقل از وجود مبارک رسول خدا. این امور با ارزشی که پیغمبر می‌فرمایند که البته در طول 23 سال توضیح دادن این امور با ارزش رو و امور بی ارزش رو، یه بخش عمده‌ایش غذای نفس، غذای الهی. همین غذاست که نفس رو تبدیل به نفس مطمئنه و راضیه و مرضیه میکنه. همین غذاست. حالا این 8 موردی که پیغمبر بیان میکنن و همش هم در رابطه با نفسه، عنایت کنید کدام روانکاو و روانشناس ما رو به این گونه میخواد تغذیه بکنه. دانش روانشناسی و روانکاوی در اروپا و امریکا قوغا میکنه ولی آدم نمیسازه. روز به روز جامعه غرب داره وضع بدتری پیدا میکنه، در حالی که علوم در اونجا گسترده تر میشه، در حالی که درس خونده در اونجا بیشتر میشه، در حالی که دانشگاه ها در اونجا عریض و طویل تر میشن، در حالی که روانکاوی و روانشناسی در اونجا مثل دریا موج میزنه. تنها برای روانکاوی کودک، روانکاوی کودک 60 کیلومتر از کودکان مختلف فیلم گرفتن.
ولی همین کودکان جوان میشن، همین جوانان متوسط میشن، میشن اهل هر فساد و هر فسق. حالا گفتار زیبای ملکوتی رسول خدا رو بشنوید، چقدر عالیه. چیکار کرده برای تغذیه نفس که نفس پاک بالا بیاد، پاک ساخته بشه، مطمئنه و راضیه و مرضیه بشه. ازا احب الله عبدا الهمه ثمان خصال، زمانی که خدا به بنده عشق بورزه. خب کی خدا به بندش عشق میورزه؟ زمانی که عبد شایستگی خود رو نسبت به ظهور عشق خدا نشون بده، یعنی حرکتی رو شروع کنه به جانب پاکی. خود این حرکت به جانب پاکی، تصمیم برای پاکی، تصمیم برای سلامت نفس، حوزه ظهور عشق حق به عبد. ازا احب الله عبدن الهمه ثمان خصال، خود وجود مقدس او عبد را به هشت واقعیت هدایت میکنه، یعنی به قلبش میندازه که این هشت واقعیت رو بره بفهمه و علاقه پیدا بکنه و اجرا کنه. این مجموعه رو میگن توفیق خدا، توفیق الهی. اما آدم حرکت کنه، تصمیم بگیره. تو حرم حضرت رضا نشسته بودم، ماه رجب ساعت حدود 9:30 شب، جملات آخر زیارت رو داشتم میخوندم که دیدم یه نفر کنارم نشست. من چون آخر زیارت بود نگاه نکردم ببینم کیه. بعد از اینکه زیارتم تموم شد، او هم فهمید که من زیارتم تموم شد، سلام کرد. برگشتم دیدم یه روحانی نورانی قابل توجهیه. به من گفت من اولین بار با شما روبرو میشم و خوب جاییم روبرو شدم. ذریح حضرت رضا پیداست، اینجا حریم مطهر امام هشتمه و من میخوام در رابطه با خودم مطلبی رو به شما بگم. منم دوست ندارم مردم مطالب منفی بیان برام بگن، البته خبر ندارم چی میخوان بگن، ولی بیان معصیت و گناه برای دیگران گناه. اولین حرفی که زد گفت اگر اینجا بیننده‌ای نبود، فقط شما بودی و من و حرم، پیراهنم رو در می آوردم، بدنم رو به شما نشون می دادم، از زیر گلوم، روی بدن و پشت بدن تمام خال کوبیده است، و شما همین که بهت میگم تمام بدن من خالکوبیه، باید بفهمی که من قبل از این که روحانی بشم چی کاره بودم. گفت محلم در تهران فلان جاست، متولد اونجا، 10 سال مردم محل و نیروی انتظامی از دست من به امان بودن، چاقو می کشیدم، خنجر می کشیدم، از دیوار مردم بالا می رفتم، تلکه می گرفتم، کتک می زدم، ناکار می کردم مردم و عربده می کشیدم با یه نفر دیگه. گفت حدود 13 یا 14 سال قبل در اوج شرارتم و در اوج شرارت دوستم، به نظرمون اومد، تصمیم گرفت، فکر کردیم که امشب شب 23 ماه مبارک رمضان و اینجور که بچگیام شنیده بودم بالاترین شب احیا شب 23. گو به رفیقم گفتم امشبو بیبریم سراغ خدا، ببینیم همه جا که رفتیم پیش او چی گیر میاد. گو بریم. تصمیم گرفتیم بیایم سراغ خدا. گو ما کاری به تو نداشتیم، تو رو نمیشناختیم، الانم میگم سراغ تو نیومد، ولی پرسیدیم که ما امشب کجا بریم احیا. یه کسی آدرس شما رو داد. گو ما اومدیم احیا تموم شد، دوتایی برگشت، اما چشم از عشق به ما مهلت نمید، تا صبح و بیدار موندیم. بعد مدتها، بعد 20 سال، اولین باری بود که صبح نماز خوندیم و اولین باری هم بود که روزه گرفتیم. اما جلوی حضرت رضا به تو بگم، تمام نمازهای نخونده رو خوندیم دوتایی، تمام روزهایی هم که خورده بودیم گرفتیم. عبادت بدهکار نیست. اونجایی هم که باید بریم حلالیت به طلبیم، از مردم حلالیت طلبیدیم. بعد گفتیم حالا چه شغلی رو در این عالم انتخاب کنیم، دوتایی و هم گفتیم بریم طلبه بشیم. حالا با این وضع و با این شکل و با این زبان و با این بدن پر از خال کدوم حوزه میخواد ما رو قبول بکن؟ گو اولا نبایدم بگیم بدن ما چه بدنی. گفت حالا 2 نفریم در قم درس خارج میخونیم. گفت اسم یکی دوتا از مراجع بزرگو که درساشون هم درسای سختیه، گفت اون درسا رو میری، تو امتحانام نمره بالا داریم، مارمزون و محرم سفرم در عین اینکه تو درون خودمون شرمنده ایم، میریم برای مردم نماز میخونیم، منبر میریم و منبرامونم اثر داره، اثرش هم مال خداست، از تو حرکت از خدا برکت، به طرف پاکی تصمیم بگی بری، میشی معشوق خدا. اذا احب الله عبدا الهمه و سمان خصال. من هشتاشو میشمارم، توضیحش میمونه برای جلسات بعد. یک، چقدر این اولی عامل پاکی و پاک موندن، چقدر این اولی با ارزش که پروردگار عالم در سوره نور، مخصوصا سوره نور، آیه رو میشد تو سوره دیگه بمره، اما آورده تو سوره‌ای که به نام نوره، یعنی همین اولی نورسازه. غض البصر عن محارم الناس، فرو انداختن چشم از نگاه به ناموس دیگران. معلوم میشه پیغمبر میدونه ناموس دیگران همه با حجاب قرآن نمیان بیرون. ای با حجاب قرآن بیان آدم نگاهشونم بکنه چیزی نمیفهمه، چون قرآن مجید به زنان میگه وقتی میخواین بیرون برین از نظر پوشش و لباس به گونه‌ای برین که شناخته نشین، جوونین، خوشگلین، متوسطین، شوهر کردین، شوهر نکردین، ادنا ان یعرفنا، شناخته نشین. ولی همه که با قرآن رفیق نیستن، همه که دلشون برای خودشون نسوخته، همه که دلشون برای شوهرانشون نسوخته که زیبایی اونها رو فقط شوهر بهره ببره، خب این زیبایی رو میارن مقابل چشم همگان. میدونه پیغمبر که بعضیا با موی باز با روی باز میان، ولی به اونی که میخواد نفس پاک پیدا بکنه میگه غض البصر عن محارم الناس، اینه که چشم تا آخر عمرت نسبت به ناموس مردم چشم چران نباش. خدا هم روی این مسئله نظر داره. در سوره نور ببینید آدم وقتی نبینه نمیخواد، وقتی ببینه و بخواد و نشه دوچار اضطراب، ضعف اعصاب، درد قلب، افکار آلوده، نیتهای پلید خواهد شد. وقتی بخواد یه زیبایی رو ببینه بخواد و نشه چون شوهر داره، یا حاضر به ازدواج نشه، تصویر اون زیبا در نفس سالها باقی میمونه و آدم دائما با این تصویر در گناه قرار میگیره و این همه گناه تخریبش نسبت به نفس عظیمه و نفس رو تبدیل به نفس شریره میکنه، نفس خبیثه میکنه، نفس خسیسه میکنه. تعبیرایی که ملا صدرا دارن از نفس، تا 80-70 سال پیش کشور ایران مردان ناموس دیگران رو نمیتونستن ببینن. چطور نمیتونستن ببینن؟ چون هر خانومی که از خونه بیرون میومد مطابق حجاب قرآن بیرون میومد، لا یعرف نبود. اگر یه خانومی هم میومد تو کوچه و خیابون 80-90 سال پیش هیچ مردی نمیتونست تشخیص بده که این پیرزن جوان متوسط زیباست، نازیباست، شوهر داره، نداره. مردا مریض نبودن، دلشون مریض نبود، نمیدیدن. الان میبینن که این همه فساد از دیدن به وجود میاد. یه دیدنه که ایجاد دوستی میکنه و بعد هم پاکی دختر در هیجان شهوت در خلوت به باد میره، بعد اون وقت عزای شوهر دادنش میمونه که حالا این دختری که دخترنی به کی شوهرش بدن و با اون پسر خیانت کرده چه کنم. تمامش مالی دیدم. غض البصر عن محارم الناس و الخوف من الله عز و جل و الحیاء و تخلق به اخلاق صالحین، که در اینجا شیخ بهایی در کتاب عظمتدار اربعینشون 10 مسئله رو مطرح میکنن در و تخلق و اخلاق صالحین شنیدنیه. و صبر و اداء الامانه و صدق و سخا، اینها همه خوراک نفس، که اگر به نفس خورانده بشه نفس میشه نفس سید الشهدا. امام صادق میفرماید سوره فجر یه نام دیگه سوره الحسینه، به خاطر آخرین آیه سوره که خدا میفرماید یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. خدایا به حقیقت حضرت سید الشهدا اون چه به خوبان عالم عنایت کردی به ما و به زن و بچه ها و نسل ما عنایت بفرما. الهی به حقیقت جد ابی عبدالله اون چه شر از خوبان عالم دفع کردی از ما و زن و فرزندان و نسل ما دفع کن. خدایا عیدی امشب و برای مردم کره زمین ذلت اسرائیل و امریکا قرار بده. خدایا وجود مبارک امام زمان رو در این لحظه دعاگوی همه ما و زن و فرزندان ما قرار بده. دین، کشور، محراب و منبر، حوزه و مرجعیت و مملکت و رهبری و این مردم بزرگوار